خدمتتون عرض کنم که قرار هست امروز طرح ملی گازرسانی و پتروشیمی وزارت نفت با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی افتتاح بشه که به محض آغاز این مراسم و سخنرانی ریاست محترم جمهور برنامه‌های رادیو ایران رو قطع می‌کنیم و به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون خواهیم کرد. اما در این فرصت شنونده خانه و خانواده باشید. عذر می‌خوام از شما با توجه به ایام دهه فجر، در این فرصت شنونده خانواده‌ای به نام ایران باشید.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خانم سیز نمونتون رئیس آلسوز
جمهوری اسلامی دارم.
حالا میخوام تا اونجایی که میتونم از این نهضت دفاع کنم.
من یک سرباز هستم، یک سرباز ایرانی، و تا آخرین قطره خون خود از ملت ایران و مسلمان دفاع خواهم کرد.
بیا هم خانه تا با هم دفاعی که ایران که ایران که ایران خانه ما.
خانواده به نام ایران. این بار به دریا می رسیم، از مسیر رودهای خروشان، از مسیر عشق، از شرقی ترین باور امکان. این بار به دریا می رسیم، همدل، همراه، دوشا دوش، با دست های در هم گره شده، با سرافرازی، با پرچمی برافراشته. به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان محترم و عزیز سلام. اینجا در یک خانواده بزرگ میخوایم به حضور تک تکتون افتخار کنیم. من فاطمه آل عباس با کمال میل امروز هم میزبان شما هستم توی این خانه. امروز هم صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. ممنون که در خانواده‌ای به نام ایران فعال و حاضرید. یه خدا قوت جانانه بگیم به همه عزیزانی که در محل کارشون، در کارگاه‌های تولیدی دارن صدای ما رو میشنون. ممنون که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. برای همه دلبستگی ها نمیشه نسخه یکسان پیچید. بعضی از دلبستگی ها تاریخ مصرف ندارن، همیشگی هن. مرور زمان نمیتونه از رمق بندازه اون دلبستگی رو، مثل دلبستگی به وطن که تاریخ انقضا نداره. روزها بیشتر بهانه داریم برای مرور دیروز. مرور دیروز راه خوبیه برای ساختن فردا. روزهای گذشته، یعنی از شنبه تا حالا، کلی خاطره شیرین انقلابی از زبان شما شنیدیم. حالمون هم با شما و حرفای شما حسابی خوب شده. لطفاً امروز هم از خاطره هاتون بگید، از اونهایی که خاطره ها برای شما تعریف شده، از خاطره هایی که برای شما روایت شده و از خاطره هایی که خودتون ساختید، در اون لحظه بودید. شما بزرگترها، شما جوانای دیروز و جوانای امروز، لطفاً از خاطره هاتون برای ما بگید. ادامه سفر به دل تاریخ انقلاب اسلامی ایران، امروز میخواییم سری بزنیم به شوشتر در استان خوزستان. شهری با تاریخ و تمدنی کهن در استان خوزستان و مرکز شهرستان هم که شوشتر هست. این شهر 13 میراث جهانی ثبت شده در فهرست یونسکو داره و در دامنه کوههای زاگرس قرار داره و رود کارون از میونش عبور میکنه به شهر دارالمؤمنین و پایتخت سازه‌های آبی جهان شهره هست. این شهر با داشتن زمستان و پاییزی مدیترانه‌ای و زیست بوم زیبای جلگه‌ای کوهپایه‌ای و کوهستانی در مدت نوروز پذیرای گردشگران بیشماری. بندهای میزان، خاک، شرابدار، لشکر و پل شاهلی، شادروان، خداآفرین، رودخانه بسیار زیبا، اینها همه از آثار تاریخی شوشتر هستند، مثل برج کلاهفرنگی و مسجد جامع. ما امروز همراه شما میخواییم سفر کنیم به دل تاریخ شوشتر و از مردم انقلابی و نقش مردم شوشتر در تاریخ انقلاب اسلامی ایران براتون بگیم. اما اولین بخشی که با شما همراه میشیم بخشی هست که آقای علی محمد زابلزاده، ایرانیار، برای ما از روزهایی که در تاریخ انقلاب حضور داشتن تعریف میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی محمد زابلزاده، شهرستان شوشتری که از دوستداران اهل هنر و هنرمندان شوشتریام. زمان انقلاب سال 57، خب حدودا تقریبا 16-17 سال سنم بیر و اون موقع هم می کلوپ و مذهبی و دینی زیاد شرکت کردیم، چون خودمون هم عرق مذهبی داشتیم خانوادتا و دو تا دبیرستانم خود تو شوشتر بیشتر نبید، فقط دبیرستان فردوسی با دبیرستان ناصر خسرو، اون دبیرستان ناصر خسرو بودیم. خب بعد دیگه سال 57 موقعی که دیگه راهپیمایی ها و تظاهرات و اینا شروع بود، همین کلوپ و مذهبی و کلوپ و دینی عاملی بودن سی انقلاب. بعضا شهرستان ها دیگه، خیلی شهرستان ها دیگه هم خب به همین شکل بود، و اما هم مثل بقیه شهرستان های خود کل کشور همین کلوپ و مذهبی و دینی یه تدارک راهپیمایی و تظاهر آماده کردن، مهیاب کردن. و یادم میاد که اما دبیرستان ناصر خسرو که جنب امامزاده عبداللهی حرکت کردیم، حدود تقریبا 100 تا دانش آموز، 200 دانش آموز. اون طرف هم که دبیرستان فردوسی داشتیم که خب از طرف تقریبا فلک پمپ بنزین خودش بیشتر حرکت کردیم تا اینو به هم دیگه بپیوستیم. البته خب دیگه اون موقع یه رسیم به هم دیگه و معمولا شهربانی و ژاندارمری و اینو میومد و متفرقه بودیم دیگه، بعضی اون هم به دستگیره کردن. اما خب این باعث نبود این بگیر و ببنده که دیگه قضیه منتفی بود و دیگه کسی شرکت نکنه، نه همیشه شرکت داشتیم و اینا. معمولا همین شعارهایی که دیگه همه خود کشور شعار دادن،
یکی از شعارامو هبید که در اول انقلاب گفتیم توپدان مسلسل دیگر اثر ندارد، شاه به جز خودکشی را دیگر ندارد.
الان هم یکی ترانو انقلابی که خوندیمه به عشق مردممون، به عشق وطنمون، به عشق خوزستان عزیزمون، یه تیکه ای سرود انقلابی خوزستان رو بخونم. خوزستان خاک بیابونه، صحرا و دره مونه، نخلستون و در و دامونه، رود و یکر خب و کارونه، نخلستون و در و دامونه، رود و یکر خب و کارونه. شاهد بیدن بیدن و دیدن، شاهد بیدن بیدن و دیدن، به آب دریا به خاک صحرا، جنگ نهنگون نبرد شیرونه، نبرد شیرونه، نبرد شیرونه، نبرد شیرونه. خوزستون 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 خوزستون.
خب ما در آسن خوزستان هستیم و میخواییم بیشتر با مردم شوشتر و نقش ماندگارشون در کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ایران صحبت بکنیم. بهترین هست که با یک کارشناس که پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در شوشتر هست گفتگو کنیم و باب سخن رو ایشون باز بکنن، چرا که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه دارن، جناب آقای محمد علی اسدی که پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام به شما، روزتون بخیر. آقای اسدی صدای بنده رو دریافت میکنید؟
سلام علیکم،
روزتون بخیر.
خوبی شما؟ سلامتی،
خدا رو شکر. آقای اسدی بدون فوت وقت میخوایم بریم سراغ شهر شوشتر و نقش مردم شوشتر در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، که از چه زمانی جریان های انقلابی در این شهر شکل گرفت، با هدایت چه کسانی و افراد تأثیرگذار در این جنبش و حرکت چه کسانی بودند؟
بله، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مجری محترم.
متشکرم.
و برنامه بزرگ، برنامه بزرگی به نام خانواده ایران. خدمت عرض کنم که من از خوزستان سرفراز خدمت شما هستم، شهر شوشتر. خدمت شما عرض کنم که حوادث انقلاب در شوشتر بیشتر با آغاز نهضت حضرت امام و روحانیت شروع شد، یعنی از ابتدای دهه 40 ما به اسناد و مدارکی دست پیدا کردیم که مردم این منطقه و مردم شوشتر در جریان حوادث و رخدادهای اون ایام قرار داشتن و تاثیرگذار بودن و در خصوص در مورد تبعید و بازداشت حضرت امام دخالت‌هایی داشتن و نامه‌نگاری‌هایی داشتن در جهت آزادی ایشان. خب در اون دوره که ما در موردش داریم صحبت میکنیم، افرادی که مردم رو در جریان قرار میدادن و حوادث رو اینها اسلامی رسوندن، خب طبیعتاً روحانیون بودن که انقلابی بودن و در استان نقش آفرینی داشتن.
بله
بله، خدمت را عرض کنم که این روحانیون در مورد بازداشت حضرت امام و تبعید روشنگری نمودن و سخنرانی ها کردن و اعلامیه هایی دادن و اطلاعیه هایی دادن که مردم بالاخره در خصوص این ماجرا دخالت کردن و حوادث رو پیگیری نمودن. خب این حوادث و رویدادها ادامه داشت تا اینکه ما به افراد تاثیرگذار دیگه هم میرسیم که در آگاهی بخشی به مردم نقش داشتن، از جمله معلمین گرامی که در جای جای استان این اقدام رو انجام میدادن، این روشنگری و آگاهی بخشی رو انجام میدادن، و همچنین فعالانی که در خصوص مبارزه با رژیم اقدام میکردن و خواستار تغییر وضع موجود بودن. اما خب این حوادث رسید به دهه 50 که دیگه میدونیم که در دوره‌ای که حضرت امام در تبعید داشتن و از کشور دور بودن، خب حکومت سعی میکرد که اطلاع رسانی کم باشه و پیام های حضرت امام به مردم نرسه.
بله.
اما خب انقلابیون هم به اصطلاح کوتاه نمی اومدن و با روش های مختلف از جمله به اصطلاح رساندن نوارهای سخنرانی حضرت امام و تکثیر اونها به روش های مختلف و رساندن به دست مردم و همچنین رساندن اعلامیه ها و اطلاعیه‌ای که هم علما و هم حضرت امام در مناسبت های مختلف صادر می کردن و اینها رو با توجه به وجود امکاناتی که در اون دوران بوده، حالا امکانات چاپ و تکثیری که بوده، حالا در برخی از مثلا شرکت ها یا برخی از مدارس بوده، اینا انجام می دادن و با مثلا شرایط سختی که خودتون می دونید که دستگاه امنیتی چقدر مراقب بود که این کار انجام نشه و اینها رو به دست مردم می رسیدن، دست به دست می گشت و خیلی هم از افراد در این راه دستگیر شدن و شکنجه شدن تا اینکه این اطلاعیه و اعلامیه‌ها رو به دست مردم نرسه. خب خلاصه خدمت عرض کنم که تا اینکه حوادث رسید به دیگه سال 56 به خصوص که همزمان با سراسر کشور موج اعتراضات به پا خواست که دیگه شهر شوشتر و نواحی اطراف و شهر گتفرد که جزء زیر مجموعه های اون زمان شوشتر بود هم در تمامی این به اصطلاح حوادث سال 56 تا پیروزی انقلاب نقش آفرینی داشتن، به خصوص از به اصطلاح هنگام شهادت فرزند امام حاجی آقا مصطفی که ما می‌گیم دیگه به طور مرتب این اتفاقات و رخدادها در منطقه بازتاب داشته و مراسم‌هایی گرفته شده و تجمعاتی بوده و اعتراضاتی نسبت به بعضی که به وجود اومده بود رخ داده و این اعتراضات با حمایت و حضور همه جانبه مردم صورت می گرفته که نشون می داد که مردم به یک آگاهی مناسبی رسیدن و این آگاهی دیگه در این سالهایی که دستگاه حکومت و ساواک تلاش می کرد که مردم در جریان امور قرار نگیرند، این اقدامات نتیجه نداشته بود و ما میبینیم که به طور کامل جوانان به خصوص، حتی ما در روستاها میبینیم که مشارکت بسیار خوبی در تجمعات دارن، در مثلا اعتراضات دارن که نشون میده که هرچی که دستگاه حکومتی شاه تلاش میکرد که این آگاهی نرسه به مثلا به مردم، به جوانان، انقلاب ما میبینیم نخیر، در تجمعات پرشوری رو ما میبینیم، تجمعات چند هزار نفری در شوشتر برگزار میشده در اعتراض به اقدامات رژیم شاه که در خودش در اون تاریخ با توجه به جمعیت شهرها که اون زمان مثل امروز نبوده در خور توجه است. خب ما تلاش کردیم که در این جمع‌آوری اسناد و مدارک و این تاریخ به صلاح کوشا باشیم، به همکاری خیلی از فعالین و علما و بزرگان و اساتید محترم که اینها رو جمع‌آوری کردیم برای اینکه از بین نره و در اختیار نسل‌های بعد قرار بگیره، چون بالاخره این بخشی از تاریخ و هویت کشور ماست، استان ماست، شهر ماست که ما وظیفه داشتیم و این رو به اصطلاح به سرانجام مقصود رسوندیم. در صورت آشنایی مردم به این شکل بوده و
بله.
خوشبختانه ما میبینیم که شهر شوشتر، شهرستان شوشتر که یکی از شهرهای تاثیرگذار در استان و کشور بوده، همپای با شهرهای بزرگ مثل اهواز و دیگر شهرها در حوادث نقش آفرینی داشته و در تمامی حوادث آگاهی و اطلاع و درایت لازم رو داشتن و همپای با نهضت حضرت امام از سال 42 بودن و تا به اصطلاح پیروزی انقلاب همراهی نمودن. این یک به اصطلاح مختصری بود از فعالیت ها و اقداماتی که در شهر شوشتر در شهرستان شوشتر در ایام انقلاب و نهضت حضرت امام اتفاق افتاد که به عرض و سمع مردم شریف ایران رسوندن.
ما در بخش دیگری هم جناب آقای زابل‌زاده با شما همراه میشیم، درباره شخصیت های مهم دیگری صحبت میکنیم که در این حرکت همراه مردم بودن و همینطور دیگر شهرهای استان خوزستان. متشکرم از شما. 9:20 دقیقه است، با ما همراهید از طریق رادیو ایران، برنامه خانواده‌ای به نام ایران. روز شمار انقلاب 20 بهمن 1357. اعلام سیاست‌ها و وظایف دولت موقت انقلاب، درگیری شدید میان هماپران و دانشجویان نیروی هوایی با افراد گارد جاویدان. پس از خبر ساعت 20، تصاویری از دوران اقامت امام خمینی در پاریس از شبکه سراسری تلویزیون پخش. همزمان با پخش تصویر امام خمینی، همافران نیروی هوایی در پادگان فریاد الله اکبر سر دادند. شعار همافران در حمایت از امام خمینی باعث خشم افسران و کارکنان ضد اطلاعات نیروی هوایی شد. اخطارهای تند آنان به همافران به درگیری و تیراندازی و ورود گارد شاهنشاهی منجر شد. با بالا گرفتن درگیری، مردم برای کمک به همافران ارتش وارد پادگان شدند، اما لوله مسلسل گارد شاه به سمت مردم چرخید و آنها را هدف گلوله قرار داد. درگیری تا صبح ادامه داشت. وقتی پای صحبت هر کسی که در اون سالها حضور داشته در جریان انقلاب بوده بنشینیم، حرف ها و نکته هایی پر از قصه و قصه دارند. امروز میخواییم با یکی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب آشنا بشیم، آقای حسین نصرتی، که گفتگوی داشتن با همکارم آقای علی رشیدی. بشنوید.
مبارزان پیش از انقلاب اسلامی. به نام خدای بزرگ و مهربان سلام عرض میکنم حضور شنوندگان محترم برنامه خانوادهی به نام ایران. امروز هم در خدمت یکی دیگر از زندانیان سیاسی دوران رژیم ستمشاهی هستیم، در خدمت جناب آقای حسین نصرتیه. امروز قرار هست که ما رو میهمان کنند با خاطراتی از اون دوران. خدمتتون سلام عرض میکنم، ممنون هستم که با ما در ایام الله دعی فجر در رادیو ایران همراه هستید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین نصرتیه هستم، متولد اول فروردین 1331.
جناب نصرتیه، برای ما و شنوندگانمون از اون دوران رژیم ستمشاهی بفرمایید که بیشتر چه روزهایی در خاطرتون باقی مونده؟
خاطرات اون دوران برجسته ترینش برای من قیام 15 خرداد 42 بود که اون موقع من 11 سال بیشتر سن نداشتم، ولی خب کاملا اون روز رو یادمه و یادمه که همیشه پدر مادر من نگران بودن از این که ما جذب هیئت‌های مذهبی اونجا بشیم. بعد از اون واقعه، اون اتفاقاتی که 42 افتاده بود، اون ترسشن تو وجودشون بود.
اون وقت چی شد که وارد مبارزات شدید؟
هدف ما از به قول شما شرکت در مبارزات اون موقع برای ما به این شکل که مطرح نبود، الان این رو میتونیم در این قالب تعریف کنیم، ولی اون موقع ما داشتیم زندگیمون رو میخواستیم بکنیم. ما میخواستیم به یه نیازهای خودمون پاسخ بدیم. برای شرکت در این هیئت‌ها این واقعا پاسخ به نیازمون بود که بریم توی همچین جلساتی شرکت کنیم. منتها چون با اون اهداف رژیم زاویه داشت، اینها خیلی شدید برخورد میکردن.
خب شما یکی از زندانیان سیاسی هستید که امروز با ما همکلام و همراه هستید، بفرمایید که چه زمانی و به چه دلیلی دستگیر شدید در اون زمان؟
من 20 فروردین 1352 دستگیر شدم. دلیل دستگیری ما شرکت تو این هیئت مذهبی داشتیم تو محل، که اون موقع خیلی متداول بودن این هیئت‌های مذهبی تو محلات تهران و خیلی جای ایران، و یه نفر دستگیر شد و یه سری اطلاعات داشت و اینها، ایشون اعتراف کرد، بعد اومدن اعضای هیئت رو یکی یکی دستگیر کردن.
خب مطمئنن یک چیزی باید این وسط وجود می داشت تا اینکه به شما امید بده. اون چی بود؟ چه چیزی باعث می شد که شما امیدوار بشید به آینده و تحمل بکنید این سختی ها رو؟
یکی از چیزهایی که تو زندان خیلی امیدوار کننده بود، به انسان امید می داد و باور معروف خوب بود، وجود آدم های خوب بود. یادمه که پدر آقای دکتر شریعتی، پدر ایشون رو، آقای محمد طقی شریعتی رو دستگیر کرده بودن که بتونن دکتر شریعتی رو دستگیر کنن. این پیرمرد خیلی نحیف و رنجور بود. آقای دکتر میلانی به من گفتش که شما موظفی که مراقب آقای شریعتی باشی. من دائم مثل یک پرستار از ایشون مراقبت میکردم اونجا، تا اینکه به اصطلاح ایشون آزاد شد و از زندان رفتن.
خدا حفظتون کنه جناب نصرتی، امیدوار هستم که سالم و سلامت باشید. و یک بار دیگه هم تشکر میکنم از اینکه با ما در برنامه خانوادهی به نام ایران همراه بودید. ایام الله دعی فجر یک بار دیگه به شما تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم که با رادیو ایران همراه بودید و ما رو مهمان کردید به خاطراتی از اون دوران. عزیزان شنونده، امیدوارم که شنیده باشید و پسندیده باشید. خدا نگهدار تا برنامه آتی.
نه و 29 دقیقه از شنونده خانوادهی به نام ایران هستید. گفتگوی همکارم آقای علی رشیدی و آقای حسین نصرتیه رو با هم شنیدیم، اما چند خبر از امروز رو برای ما خانم نرگس خان علیزاده خواهند گفت. سلام، روز بخیر.
سلام، سلام، سلام به شما، سلام به شنوندگان برنامه، روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم، چه خبر؟
سلامت باشین. در چه هفته گذشته خبرهایی از سراسر کشور در مورد اتفاقات خوب، افتتاحیه ها، آغاز کارها در سراسر کشور گفتیم که در دهه فجر رخ دادن. امروز هم استثنا نیست. خوشبختانه میخوام از آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان مهدی شهر بگم که در دهه